های آسیای مرکزی می توانند با اطمینان به کمک و پشتیبانی فدراسیون روسیه امید بندند.
اظهارات این مقامدار روس در حال است که مسکو تلاش دارد با طالبان روابط خوب داشته باشد. نمایندگان طالبان که یک سال است در افغانستان حکومت میکنند، در نشست دوشنبه نبودند تا به نگرانی ها پاسخ دهند. آنها بارها گفتند که اجازه نمیدهند خاک افغانستان برای حمله به همسایه ها استفاده شود، اما حضور تروریستان داعش و القاعده در این کشور اثبات شده است. از جمله مقامات آمریکایی روز 31 ایول امسال اعلان کردند که ایمن الزواهری رهبر القاعده را در مرکز شهر کابل طریق هواپیماهای بسرنشین کشتند. در اول طالبان این خبر را رد کردند، ولی بعدن گفتند که از آمدن رهبر القاعده به کابل خبر نداشتند. قاسم بیگ محمد تحلیلگر مسائل منطقه میگوید افغانستان به یک از منطقه های امن برای حضور افراطیان و تروریستان تبدیل شده است.
به صورت طبیعی افغانستان با شرایطی که امروز دارد یکی از منطقه های امن برای حضور گروه های افراطی و تروریستی بین المللی است. ما علارغم ادعاهای رهبری طالبان برای راه ندادن به حضور و نفوذ تروریست ها به کشورهای همسایه، تا بیش از یک سال گذشته شاهد آن نبودیم که حتی یک نفر تروریست را به کشور استرداد کرده باشند، برگردانده باشند.
طبق اعلان تشکیل کنندگان، در همایش دوشنبه 723 کس حضوری و طریق مجازی شرکت کردند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل و دیگر مقامات بلندپایه این سازمان در همایش سخنرانی کردند. به جز از قرقیزستان، فرستاده های اکثر کشورهای منطقه در سطح وزیران کارهای خارجه به دوشنبه آمدند. در رویخط ابتدایی شرکت کنندگان نام وزیر کارهای خارجه قرقیزستان هم بود، ولی معلوم نیست که چرا نمایندگان این کشور از شرکت در همایش دوشنبه خودداری کردند. روابط بیشکک و دوشنبه بعد یک مناقشه خونین در مرز که ماه سپتامبر امسال اتفاق افتاد به سردی گراییده است. قرار است فردا در پایان همایش بین المللی مقاومت با تروریسم و تحکیم امنیت در مرزها اعلامیه دوشنبه قبول کرده شود. شرکتداران همایش دوشنبه به این نظر توافق داشتند که تروریسم به همه کشورهای جهان خطر دارد و باید مبارزه با آن تقویت داده شود، اما از اصول مشخص مبارزه نام نمی بردند، به جز این که باید از استفاده فناوری های نوین از سوی تروریستان پیشگیری کرده شود.
به اطلاع خدمات مهاجرت تاجیکستان در یک هفته اخیر تعداد درخواست خارجی ها از جمله روسیگی ها برای کار در کشور افزایش یافته است. این در حالی است که برخی از مؤسسه های مالی و طبی اعلان قبول شهروندان روسیه به کار را پن می کنند. به اطلاع رسمی بعد از اعلان سفربرکنی الوگی برای جنگ در اوکراین بیش از 30,000 شهروند روسیه به تاجیکستان آمدند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. در راهروهای درمانگاه دیامد روزهای اخیر شماری از رستاباران را میتوان دید که میخواهند در این مؤسسه کار کنند. این را سران درمانگاه تصدیق کردند، اما نخواستند پشت دوربین رادیو آزادی در این باره صحبت کنند. اما یک مسئول دیامد در صحبتی بدون ثبت گفت که اخیراً چند تن از پزشکان روسیگی برای کار به آنها مراجعه کردند. برای این اداره از آنها دریافت اجازه رسمی کار را از خدمات مهاجرت کشور تقاضا نموده است. در خدمات مهاجرت تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که در یک هفته اخیر مراجعات خارجی ها از جمله شهروندان روسیه برای گرفتن اجازه رسمی کار در مؤسسه تاجیکستان افزایش یافته است. تاکید شد که افراد مراجعت کننده متخصصان سایه تیب و فناوری های نو یا IT بودند. منبع افزود که تا حال به هیچ یک از خواهشمندان روسیگی اجازه رسمی کار در تاجیکستان داده نشده است. نیکیتا پاتسانوی 25 ساله هفته قبل از روسیه به تاجیکستان آمده، در مدت کوتاه ثبت نام شده است و همکنون میخواهد برای خود جای کار پیدا کند. با گفته این شهروند روسیه با در نظر داشت وضعیت فعلی نمیخواهد به این زودی به وطنش برگردد و برعکس میخواهد خانواده‌اش را نیز به تاجیکستان بیاورد. در این صورت وی باید جای کاری در تاجیکستان داشته باشد.
حالا چند پیشنهاد را بررسی میکنم، ولی در روسیه من در ساحه نفت و گاز فعالیت داشتم و میخواستم در تاجیکستان نیز در چنین بخش شغلم را ادامه دهم. امیدوارم با عنوان متخصص ساحه گاز در تاجیکستان برای خود کار پیدا میکنم.
نیکیتا پاتسانوف افزود که از سطح معاش در تاجیکستان آگاهی دارد، ولی با در نظر داشت ارزانی اجاره منزل و خرج روزگار در کشور امیدوار است معاشش برای وی و خانواده‌اش بسندگی خواهد کرد. سوفیا آلانچوی 22 ساله دو روز پیش به تاجیکستان از مسکو آمده ختم کرده دانشکده ادبی پایتخت روسیه می باشد. وی همراه شوهر و فرزندش در منزل اجاره زندگی می کند و می خواهد در رسانه روس زبان کار یابد. در رابطه با سطح پایین معاش در تاجیکستان خانم سوفیا گفت:
زویشت ات رابوته، یسلی رابوته اینترسنه.
همه چیز از خود کار وابسته است. حتی اگر سطح معاش پایین باشد هم، ولی کار شوق‌آور و جالب باشد، کمی معاش چندان احساس نمی‌شود. اما اگر کار شوق‌آور نباشد، حتی معاش بلند انسان را نمی‌تواند به آن دلگرم سازد.
даже высокая зарплата не спасёт.
Зимнан манбаи радио Озоди дар бемористони Диамед гуфт ки шарвандони феррории Русия талош мекунанд ба мисли пизишкони тоҷик дар чанд бемористон барои худ кор пайдо карда аз ин роҳ музди бештар ба даст оваранд. Эмомали Мирзоев, сухангӯи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии Тоҷикистон, дар шарҳи ин мавзӯъ ба радио Озоди гуфт ки ҷалби пизишкони хориҷӣ барои кор дар муассисаҳои тиббии кишвар падидаи нав нест. Ба گفته وی در گذشته نیز مؤسسه طبی شخصی در تاجیکستان پزشکان خارجی را به کار دعوت میکردند. این در حالی است که به اطلاع رسمی حالا مؤسسه طبی تاجیکستان با کمبود 2960 پزشک و 1340 پرستار روبرو هستند. مقامات میگویند که متخصصان عرصه طب به دلیل سطح پایین معاش به مهاجرت کاری اساساً به روسیه و کشورهای دیگر میروند. چنین به نظر میرسد که طول سال استقلال جوانان تاجیک برای گریز از خدمت در ارتش عازم روسیه می شدند. با گفته رحمان المصف، کارشناس مسائل مهاجرت در تاجیکستان، همکنون روند برعکس این حال مشاهده می شود و می گوید تاجیکستان را ضرور است با مثل کشورهای دیگر منطقه از این فرصت استفاده کند.
یک دو نفر اوریونبانک با آمده است بچه های جوان 21 ساله وندرکینی تپه تیار می گوید. تمامی پروگرام ها رو میدوند. اون پروگرام ها رو میدوند که هر درمان نیست. اون ها رو استفاده بردند در کار.
رحمان علمصف افزود از بس که این متخصصان به زودی از تاجیکستان نمی روند، باید از دانش و تجربه آنها استفاده برد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در شهر سئول جمهوری کره، اسمبلی کلی اسوسیاسیون کمیته های ملی المپی جریان دارد. مدال نقره ورزشکار نورسی تاجیک در قهرمانی جهان اوید به گوشتی کمربندی در قزاقستان. این نوگانی های ورزشی را من نرزلوهی لطیف به شما پیشکش میکنم. روز 19 اکتبر در پایتخت کره جنوبی سئول اسمبلی 26 کلی اسوسیاسیون کمیته های ملی المپی آغاز یافت که تا روز 21 اکتبر ادامه خواهد کرد. در اسمبلی وکیلان از 204 کشور اعضای اسوسیاسیون کمیته های ملی المپی از جمله از تاجیکستان اشتراک دارند، اما کره شمالی و گواتیمالا نمایندگان خود را به سئول نفرستادند. در این چهارابینی 17 کشور به مثل بریتانیا کبیر، اوکراین و لاتویا به طور آنلاین یا مجازی شرکت می‌ورزند. وکیلان مسئله های مهم ورزش و آمادگی را با بازی های در پیش استاده المپی محاکمه می کنند. اینچنین نقشه استراتژی اسوسیاسیون کمیته های ملی المپی برای سال های 2021-2024 تصدیق شده، پرزیدنت و نایب اولی پرزیدنت اسوسیاسیون مذکور برای دوره نو انتخاب می گردند. روز 19 اکتبر در اسمبلی 26 کلی اسوسیاسیون کمیته های ملی المپی پرزیدنت جمهوری کره یون سوک یول سخنرانی کرد. وی با اشاره به تهدیدهایی که امروز به صلح جهان وجود دارد از جامعه جهانی دعوت نمود یک جای متحد شوند تا که تلاش های کمیته بین المللی المپی و اسوسیاسیون کمیته های ملی المپی برای تامین آزادی و همبستگی توسط ورزش در آینده ادامه یابد. در جریان سفر خود به سئول، پرزیدنت کمیته بین المللی المپی توماس باخ و سرور اسوسیاسیون کمیته های ملی المپی روبین میچل با پرزیدنت جمهوری کره یون سوک یول ملاقات کرده، با رفتی آمادگی به بازی های زمستانه المپی نورسان در سال 2024 در گنگواندو شناس شدند. خبری دیگر، میران سوخ جلیلوف ورزشکار جوانی تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید به گوشتی کمربندی میانی نورسان که در شهر آستانه قزاقستان برگزار شد، مدال نقره به دست آورد. او در رقابت‌ها اوید به اسلوب آزاد در وزن 68 کیلو جای دوم را گرفت. در مسابقات قهرمانی جهان اوید به گوشتی کمربندی در پایتخت قزاقستان 143 ورزشگر پسران و دختران سالهای تولدشان 2002-2004 از 16 کشور اشتراک کردند. در حساب عمومی دسته منتخب ازبکستان با کسب 5 مدال طلا، 1 نقره و 6 برنجی جای اول را صاحب شد. منتخب روسیه با کسب 4 مدال طلا جای دوم و منتخب قزاقستان با کسب 3 مدال طلا جای سوم را از آن خود کردند. سفر تاشمرادوف مربی معروف گوشتی کمربندی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
گوشتین کمربنده همین تاریخش بردارد، این گوشتین سوغدی ها وای همین حاضر همین هیکل که های که همین این 5000 سال پیش شده جو بوده است. همین ایران با موزه با ایران برفتگی ما با گفته بود گوشتین کمربنده حاضر من این ناحیه استرفشان، اسفرام، مسچو، جبر رسولوف، زفرآباد، شهرستان، من این ناحیه ها با اساسا رواج رفتگی.
یادآور می شوم ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید به گوشتی کمربندی میانی مردان و زنان برای دریافت جایزه های پرزیدنت ازبکستان که ماه سپتامبر امسال در شهر نمنگان با شرکت بیش از 250 ورزشکار از 22 کشور برگزار شد، 3 مدال، 1 نشان نقره و 2 برنجی به دست آوردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید. با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود.
مهمون برنامه امروزی ما سفیر نوی اوکراین در تاجیکستان هستند.
والری یودکیموف 7 اکتبر سال 1969 در شهر راونا تولد شده است. وی در دانشکده خدمت مرزبانی تحصیل کرده، اکادمیای ملی خدمات بی‌خطری اوکراین را ختم نموده است. همچنین ختم کرده مکتب تجارتی کیو و مگیلیانسک می باشد. والری یودکیموف در نیروهای مرزبانی، ریاست حفظ دولتی و خدمات مرزبانی دولتی. در خدمات مرزبانی یودکیموف مسئول تامینات اطلاعاتی نهاد بود و همزمان از تجربه کافتکاوی جنایتی نیز برخوردار می باشد. سالهای 2019 تا سال 2020 سرداری خدمات اکتشافی بیرونه اوکراین بود. عنوان جنرال مایور را دارد. 24 ایونی سال 2022 پرزیدنت زلنسکی او را سفیر اوکراین در تاجیکستان تعیین کرد.
حالا از اون کس نخست میپرسیم که وضعیت در محاربه های سنگین اوکراین که بر ضد روسیه می جنگد در چی وضع است؟
السلام علیکم. بشوی سپاسیو رادیو آزادی.
سلام علیکم و سپاس بر رادیوی آزادی که مهمانی ما شده اید. به همه تماشابینان و خواننده ها صلح و پیشرفت های زندگی را تمنا دارم. حالا تعداد زیادی جهانیان حادثه های اوکراین را پیگیری میکنند. از جمله در تاجیکستان نیز افراد زیادی درباره اوکراین حرف میزنند و درباره کشوری من مینویسند. باعث تاسف است که سبب چنین توجه مردم به کشوری ما جنگ خونینی دهشتناک فدراسیون روسیه بر ضد اوکراین میباشد. باید یادآور شوم که الک بیش از 230 روز است که این جنگ دهشتناک ادامه دارد. در مورد نویگری های این جنگ می خواهم از مشکبارانی شهرهای اوکراین بگویم که در تاریخ 10 اکتبر صورت گرفت. باید تاکید کنم که 10 اکتبر فدراسیون روسیه علیه ساکنان آسایشته جنایت دهشتناکی انجام داد که این عمل را نسل کشی علیه مردم اوکراین هم می توان عنوان کرد. مشکباران شدید صبح روز دوشنبه صورت گرفت، زمانی که هزاران ساکنان شهرهای بزرگ اوکراین دنبال کار خود بودند. کسی به محل کار می رفت و کسی کودکش را به مکتب و باغچه بچگان می برد. هدف این حمله موشکی مؤسسه های شهری و زیربناهای انشاءات ملکی بودند. در پی این حمله موشکی تعدادی از ساکنان کشته و میدانچه های بازی کودکان، آثارخانه ها و مؤسسه های تعلیمی خسارات برداشتند. همچنین موضع های تاریخی و رمزی هدف این حمله قرار گرفتند که برای هر یک اوکراینی عزیز و مقدس می باشند. زیربناهای مؤسسه های مورد حمله قرار گرفتند که برای ساکنان آب و نیروی برق و علاقه فراهم میکردند. در نتیجه مؤسسه های به مثل بیمارستان و کودکستان ها و مؤسسه های دیگری نجات انسان به آب و نیروی برق ماندند. چند روز پیش از این مشکباران حمله به شهر زاپوروژه صورت گرفته بود که در نتیجه برخی از بناهای اهالی نشین کاملا تخریب شده بودند. در این حمله نیز ده ها نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شده بودند. پزشکان ما برای حیات آنها تلاش های به خرج می دهند.
Були розрушені цілі під'їзди в жилих домах багатоетажних. Погибли десятки людей, сотні людей були ранені. Із-за їх життя зараз борються наші лікарі.
Джанобі Сефір, ми хочемо хамчинін, а шмо дарбори райпурсі, які Джанобі Русія дар каламравої ішкол шуда гузаронд, ва аслан дарбори гаспі сарзамінгої Україна ба хаяті Русія ніс ітіломі додет.
Хочу сказати, що ответ на ваш вопрос, он очень простой і понятний.
تشکر. به توجهتون باید بگویم که پاسخ به این سوالتون ساده و قابل درک است. دیروز در نیویورک تحولات جالب رخ داد. در جلسه 11 غیر نوبتی و مخصوص اسامبله جنرالی سازمان ملل متحد، خطنامه درباره عمومیت قلمرو اوکراین و حفظ مقررات سازمان ملل متحد قبول شد. اگر ساده کرده گوییم، اعضای سازمان ملل متحد غیر قانونی بودن برگزاری رای پرسی در قلمروهای غصب شده اوکراین از سوی فدراسیون روسیه پشتیبانی کردند. همزمان تمام عملهای بعدی روسیه در مورد الحاق سرزمین‌های اوکراین با قلمرو روسیه غیر قانونی دانسته شدند. گذشته از این سازمان ملل متحد از همه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی دعوت کرد که غصب قلمرو اوکراین از سوی روسیه را اعتراف نکنند. همچنین از فدراسیون روسیه طلب کرده شد که تصمیم‌های غیر قانونی خود را از اعتبار ساقط ساخته تمام نیروهایش را از قلمرو اوکراین بیرون کند. مهم این نکته است که با جانبداری این تصمیم 143 کشوری عضو سازمان ملل متحد رأی داد. مخالف این تصمیم مثل همیشه 5 کشوری غصبگر و شریکانش بودند: روسیه، بلاروس، کره شمالی، سوریه و نیکاراگوا. اگر ساده کرده گوییم غصب قلمرو این دزدی است، آنها تلاش دارند قسمتی از سرزمین ما را بدزدند.
Как бы ее ни называли, они украли, пытаются украсть вернее, нашу землю.
Джануби Сафир, мы итило дарим, что пайгои 221 Русия, который дар Таджикистан мустакарас, низ ба джанги Русия алайхи Украина джалп шудан. Ойош мы итило дарим, что тедоди онхо чимирдорас, ва дар кадом вилоятхо онхо ба джанг барзиди кишваришмо машхулан.
Да, действительно, военнослужащие 201-й базы, которая расквартирована в Таджикистане, принимают...
В океан сарбозони пайгои 201-й Русия дар Таджикистан дар джанг барзиди Украина нақши фаъоле доранд. Фикр мекунам, ҷуз утомҳои асосии ин пойго дар моҳи марти соли ҷорӣ ба Украина фиристода шуда буданд. Нерӯҳо ва техникаи низомии ин пойгоҳ пайваста ба Украина фиристода мешаванд. Дар мавриди теъдоди нерӯҳо, ман бо баровардани тадқиқоти журналистии Радиои Озодӣ розӣ ҳастам. Мо ба ин назарем, ки 1500 то 1700 нерӯи ин пойгоҳ ба Украина фиристода шудааст. Итилои дар даст аст, ки онҳо дар ҳайати ду батальёни гурӯҳҳои тактикӣ ҷангида истодаанд. Омори дақиқеро гуфтан душвор аст, зеро ин ҷанг аст ва ҳар рӯз метавонад талафоте сурат бигирад. Ин сарбозон асосан дар ду самт, дар маҳалли Донецк ва Купинск мушоҳида шуданд. Ҳамчунин онҳо дар ҷангҳои атрофи Леман ва минтақаҳои дигар дида шуданд.
Они принимали активную часть в боевых действиях в районе Лимана. Ну и на других направлениях.
А мы ему медоним, когда Россия басиджи умуми эълон шудас барои эъзоми сарбозон ва низомиён ба ҷанг алайҳи Украина. Назари шумо ба ин чи аст?
Что касается мобилизации, я бы хотел сказать так, что бессильная злоба Путина.
Вобаста ба басиҷи умумӣ гуфтаниам, ки ғазаби беасоси Путин, заифии артишаш ва сохторҳои низомӣ ӯро водор месозанд тасмимҳое бигирад, ки ба мисли хомӯшсозии алангаи боистифода аз бензин бошад. Басиҷи умумӣ ва Русия дар тағйири вазъ дар ҷабҳа ҳеҷ кӯмаке карда наметавонад. Путин ҳатман дарк мекунад, ки бо чунин кор наметавонад моро таст ё шикаст диҳад. Пас саволе ба миён меояд, ки чаро вай чунин рафтор мекунад. Дар ин маврид як пешбинии даҳшатноки маро фаро мегирад. Вақте дар уфуқ ба раҳбарияти Русия барои ҷиноятҳои низомиаш манзараи додгоҳи байналмилалии Гаага намоён мешавад, Путин тасмим мегирад тамоми кишварашро бастаи хун кунад. بعدی کار در آن است که پوتین تصمیم گرفته است نه تنها مردمی کشور خود بلکه ساکنان کشورهای شریکش را نیز به این کار سهیم کند. زیرا اطلاعی در دست داریم که روسیه میخواهد نفران دو شهروندی داشته یا مهاجران خواهان شهروندی روسیه را نیز به جنگ در اوکراین سفربر کند. هرچند مقامات رسمی روسیه این کار را رد میکنند، ولی این روند الکی شروع شده است. در این باره در اینترنت اطلاع زیادی هست و حالا چنین نویگری ها را نمیتوان پنهان کرد. در زمان شوروی دو روزنامه بود، پراودا و ایزوستیا. حالا باشد دسترسی به اطلاع خیلی بزرگ شده است. در این زمین میخواستم آن ایده از شهروندان کشوری با ما دوستی تاجیکستان را هشدار دهم که فکری شرکت در صف غاصبگر در اوکراین را از سر دور کنند، زیرا این کار باعث غم و اندوه و فلاکت میشود.
Принять участие в боевых действиях на территории Украины на стороне агрессора. Я бы хотел предостеречь от таких поступков, потому что это приведет к большим бедам, к горю.
Мы хотим хамзамон бипурсам аз шумо, ки оё маълумоти дақиқе доред, ки чи теъдоди аз шаҳрвандони Тоҷикистон дар ҷанги Русия бар зидди Украина ҷалб шуданд?
Вопрос весьма сложный. Да, почему? Потому что требующий, чтобы вся информация, та, которая
پاسخی من چنین است که سوال خیلی دشوار است. برای چی؟ برای اون که هر یک اطلاع در این باره که گفته می شود باید سنجیده شده باشد. باید بگویم که در این کار نقش خبرنگاران نیز بزرگ است. همان طوری که قبلا گفتم روسیه هدف دارد که به این جنگ هرچی بیشتر از ملت های خود روسیه را جلب سازد. ما می بینیم که در این جنگ در صف ارتش روسیه نماینده های ملت های قفقاز یا بوریاتیا و ادمورتیا و ملت های دیگر می جنگند. روسیه می خواهد خلق های کشورهای دیگر را نیز به این جنگ خونین جلب سازد. در این مسئله ها باید خیلی احتیاط کار بود و هر اطلاع را باید دقیق سنجید. من حالا نمی توانم ادعا کنم که تاجیکان در اوکراین در صف ارتش روسیه می جنگند. برای این کار باید اطلاع دقیق درباره هر یک تاجیک جنگیده در اوکراین را در دست داشته باشم. می دانیم که چنین روند وجود دارد و تلاش های برای جلب نماینده های ملت های دیگر که فعلا مهاجر کاری می باشند و صف ارتش روسیه صورت می گیرند. شاید چنین نفرانی هستند ولی بسیج عمومی تازه صورت گرفته است و شاید این نفران هنوز با محل جنگ در اوکراین نرسیدند. در این مورد می‌خواستم این نکته را نیز تاکید کنم که تاجیکستان یگانه کشوری است که با روسیه مقررات دو شهروندی دارد و این نظرم که در دهه 90 مقررات دو شهروندی به خاطر مساعدت در حل مشکلات مردم راه‌اندازی شده بود، زیرا این امر کمک می‌کرد که تاجیکستانی‌ها در روسیه جای کار پیدا کرده خانواده‌هایشان در تاجیکستان را با پول تامین سازند و همزمان با کفالت اجتماعی تامین گردند. حالا باشد شهروندی روسیه به دام مرگبار تبدیل شده است. واقعیت این است که نفران خدمت نظامی را انجام داده باید در روسیه دوباره ثبت نام شوند و بعداً در نبردهای جنگهای بیگانه شرکت کنند. تنها روشن نیست که برای کی و برای چی می جنگند. در این جنگ احتمال فوتیدن انسان هم بزرگ است.
І такі шанси весьма реальні погибнуть во время этих бойових действий.
تشکر جناب سفیر. و می‌خواستیم نظر شما را درباره وضع کنونی و آینده رابطه های میان تاجیکستان و اوکراین را بپرسیم.
Конечно же, мне сейчас тяжело говорить об этом, потому что у нас идёт война. На сегодняшний день
در باره دورنمای رابطه ها چیزی گفتن دشوار است، زیرا در ما جنگ ادامه دارد. تا حال اوکراین 30% مجموع محصولات داخلی یا 30% اقتصاد خود را از دست داده است. روسیه بزرگترین کارخانه های آهنگدوزی اوکراین، بندرها و فرودگاه ها و دیگر کارخانه های بزرگ کشور را تخریب کردند. حالا ضربه های نظامی به زیربناهای اقتصادی و اجتماعی رسانده شده است. روسیه می خواهد در تامین کشور ما با نیروی برق مشکلات ایجاد کند. ما گردش محصولات میان کشورهای ما را بررسی کردیم و از 25 فوریه سال جاری تا 25 آگوست گردش محصولات در مقایسه با همین دوره سال گذشته 56% کاهش یافته است. تا ماه فوریه سال جاری تبادل محصولات میان کشورهای ما با تدریج رشد میکرد. ما با تاجیکستان دارواری و محصولات آهنگدوزی صادر میکردیم، اما با آغاز تجاوز نظامی روسیه بر ضد کشور ما راههای انتقال قطع و بیشتری از کارخانه های صنعتی در منطقه های جنگ زده قرار گرفتند. برخی از آنها کاملا تخریب شدند. ما در ساحه‌های انرژی و نیروی برقی آبی همکاری های گسترده داشتیم. کارخانه های اوکراینی در بنیاد نیروگاه های برقی آبی در تاجیکستان مشارکت برجسته داشتند و می‌خواستند حالا نیز در ساختمان های نیروگاه های برقی آبی شرکت داشته باشند. اما این جنگ در این نیت ها تغییرات های وارد ساخت. بیشتری از این کارخانه ها در مناطق تحت نظارت روسیه قرار داشته، پیوسته مورد حمله های نظامی قرار می‌گیرند. برای همین پیش بینی کردن من درباره دورنمای همکاری های اقتصادی میان اوکراین و تاجیکستان خیلی دشوار است. در عرصه همکاری های بشری نیز ما با پیشرفت های دست یافته بودیم و تعداد زیادی دانشجویان تاجیک در مؤسسه های تعلیمات عالی اوکراین تحصیل میکردند. امیدواریم که در آینده این دانشگاه ها دوباره جوانان تاجیک را برای تحصیل جلب کنند. حالا همه دانشجویان خارجی اوکراین را ترک کردند، زیرا برای زندگیشان خطرناک است. در گذشته رابطه های انسانی اوکراینی ها و تاجیکستانی ها برجسته بود و دعوت میکنم که در آینده وقت در اوکراین مرحله برقرار سازی آغاز می یابد، شهروندان تاجیکستان در این کار سهم خواهند گرفت.
конечно ми готові і раді будемо видіти наших таджикських друзей, наших братів таджикських учасничих восстановлення України.
تشکر جناب سفیر برای صحبت و برایتون کامیابی ها و تنسیتی میخواییم. و در اینجا برنامه ما به پایان میرسد. با تشکر از سفیر اوکراین در تاجیکستان یودکیموف والری ولادیمیروویچ صحبت امروز رو به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهبان شما.
میدانم که از دریای عشق یگانه گوهر بگیرم یا نگیرم. نمیدانم که با این شور مستی در آغوشم.